به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. درگیری‌ها در استان انبار در غرب عراق همچنان ادامه دارد. سازمان ملل متحد انفجار بیروت را محکوم کرد. وزیر خارجه آمریکا با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار می‌کند. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است که درگیری‌ها در شهر رمادی در غرب عراق فروکش کرده، اما در شهر فلوجه نبرد میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان مرتبط با القاعده همچنان ادامه دارد. پیش از این اعلام شده بود که گروه امارات اسلامی شام و عراق که با القاعده مرتبط است، بخشی از دو شهر رمادی و فلوجه را به تصرف خود درآورده است. خشونت‌ها در استان انبار از روز دوشنبه و پس از آن آغاز شد که نیروهای دولتی چادرهای معترضان سنی را در شهر رمادی برچیدند. همزمان روز پنجشنبه چندین انفجار در شهرهای مختلف عراق روی داد که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. شورای امنیت سازمان ملل انفجار در جنوب بیروت را که روز پنجشنبه به کشته شدن 6 تن انجامید محکوم کرد. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل نیز با محکوم کردن این انفجار آن را موجب نگرانی عمیق نسبت به تشدید خشونت‌هایی دانست که لبنان در ماه‌های اخیر شاهد آن بوده است. به گفته وزارت کشور لبنان، انفجار عصر پنجشنبه در جنوب بیروت به احتمال زیاد ناشی از خودروی بمب‌گذاری شده به رانندگی فردی انتحاری بوده است. جنوب بیروت منطقه‌ای تحت کنترل گروه حزب الله لبنان است، اما این گروه اعلام کرده که در این انفجار هیچ یک از اعضایش هدف قرار نگرفتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای تسریع مذاکرات صلح دیروز وارد اسرائیل شد، قرار است امروز در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کند. آقای عباس پیش از این گفته بود که تصمیم اسرائیل برای شهرک‌سازی‌های جدید در کرانه باختری نشانگر عدم پایبندیش به روند صلح است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز پنجشنبه ساعتی پیش از دیدار با جان کری اتهامی مشابه را به محمود عباس نسبت داده و از او به خاطر استقبالش از فلسطینیانی که به تازگی از زندان‌های اسرائیل آزاد شده بودند انتقاد کرد. اجساد دو شهروند خارجی که به ضرب گلوله کشته شده بودند روز پنجشنبه در غرب لیبی کشف شد. به گفته مقام‌های لیبیایی یکی از این دو مرد انگلیسی و دیگری زنی نیوزیلندی بوده است و اجسادشان در نزدیکی تأسیسات نفت و گاز در غرب کشور کشف شده است. شهروندان خارجی پیش از این نیز هدف حملاتی در لیبی قرار گرفتند. از جمله ماه گذشته یک معلم آمریکایی در این کشور کشته شد و بنابر گزارش‌ها دو بازیکن بسکتبال آمریکا نیز در شهر بنغازی از سوی نیروهای نظامی لیبی بازداشت شدند. پلیس هند اعلام کرد دختر 16 ساله‌ای که مورد تجاوز گروهی قرار گرفته بود خودکشی نکرده، بلکه به دست متجاوزان کشته شده است. این دختر نوجوان که در ماه اکتبر یعنی دو ماه پیش مورد تجاوز دست جمعی قرار گرفت، چند روز پیش در بیمارستانی در کلکته درگذشت. علت مرگ او ابتدا خودسوزی اعلام شد، اما پلیس روز پنجشنبه اعلام کرد این دختر به دست متجاوزان به آتش کشیده شده است. مرگ این دختر اعتراض‌های گسترده‌ای را در کلکته برانگیخته است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه پس از دیدار با چند سناتور آمریکایی دستور داد آزادی 88 تن از زندانیان بگرام به تعویق بیفتد. این 88 نفر جزو 650 نفری هستند که هفته گذشته اعلام شد به دلیل در دست نبودن شواهد کافی مبنی بر فعالیت‌های تروریستیشان باید از زندان بگرام آزاد شوند. با این حال چند سناتور آمریکایی از دولت افغانستان خواسته بودند 88 تن از این زندانیان که به گفته این سناتورها تهدید امنیتی هستند آزاد نشوند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
انفجار روز پنجشنبه در جنوب بیروت به کشته شدن 6 تن و زخمی شدن دست کم 60 نفر منجر شد. در همین رابطه همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی کرده با الیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت و در مورد جزئیات بیشتر این خبر پرسیده.
انفجار ساعت 14 دقیقه به وقت محلی بیروت رخ داد در منطقه زاهیه یا همون حومه جنوبی بیروت. نزدیک بود محل انفجار به یکی از مربع‌های امنیتی حزب الله در منطقه زاهیه. با وجود تدابیر شدید امنیتی در این منطقه و وجود ایستگاه بازرسی ارتش این انفجار روی داده. آخرین آمار از کشته شدن 6 نفر حکایت میکنه و زخمی شدن بیش از 60 نفر. اینطور که گزارش شده 3 نفر از کشته شدگان زن هستند. به علاوه این نیروهای امنیتی و همچنین وزیر کشور لبنان این احتمال دادن که انفجار انتحاری بوده باشه، چرا که اولا در منطقه جای پارک کردن خودرو وجود نداره و در وسط خیابون بوده که انفجار رخ داده. دوم بقایای جسد یک نفر در خودرو پیدا شده که میگن احتمالاً عامل انتحاری بوده.
آقای جزایری، آیا مشخص شده که چه گروهی عامل این حمله بودن؟
هنوز عامل انفجار مشخص نشده به طور دقیق و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار رو بر عهده نگرفته، اما چند مورد وجود داره. یکی این که منابع رسانه‌ای لبنان به نقل از منابع امنیتی و ارتش خبر دادن که از 10 روز پیش مشخصات خودرویی که در اون بمب کار گذاشته شده بوده توسط فرمانده ارتش به واحدها ابلاغ شده و گفته شده بود که احتمالاً این خودرو قرار است بمب‌گذاری بشه. این یکی از سرنخ‌هایی هست که میتونه به عامل انفجار برسونه نیروهای امنیتی رو. دوم اینکه دستگیری‌های صورت گرفت در منطقه ترابلس، در یکی از مجتمع‌هایی که سوری‌ها در اون سکونت دارن، و 13 نفر بازداشت شدن. 13 نفری که گفته میشه با گروه‌های مسلح در ارتباط بودن و به نظر میرسه این هم ارتباط داشته باشه با انفجار. سوم، خبرگزاری یونایتد پرس به نقل از منابعی در القاعده در اردن گفته که دولت اسلامی عراق و شام و همچنین گروه النصره که در سوریه در حال نبرد هستند اعلام کردن که رسما میخوان وارد جنگ مسلحانه در لبنان بشن، دست به عملیات بزنن و این عملیات خودشون رو در لبنان تا زمان خروج حزب الله لبنان از سوریه ادامه خواهند داد.
واکنش ها به این انفجار چی بوده؟
واکنش ها گسترده بوده و عمدتاً در پی محکومیت بودند. هم رئیس جمهور لبنان آقای میشل سلیمان در بیانیه‌ای که داده محکوم کرده انفجار و گفته دستی که در زاهی دست به این انفجار زده همون دستی هست که در سایر مناطق لبنان دست به جنایت میزنه. هم آقای نجیب میقاتی نخست وزیر مستعفی لبنان محکوم کرده و گفته که این آتش یک زمینه داره در لبنان و اون اختلافا میان گروه‌های لبنانی هست و اگر بخوایم دامنه این آتش گسترده نشه باید لبنانی‌ها به اختلافات خودشون پایان بدن. معاون دبیر کل حزب الله هم در گفتگو با شبکه المنار شیخ نعیم قاسم خواستار اون شده که لبنانی ها اختلافات خودشون کنار بگذارن و دولت وحدت ملی تشکیل بدن، چرا که لبنان بیش از یک ساله که دولت نداره. در مقابل گروه 14 مارس و به طور مشخص شخص آقای فؤاد سنیوره دبیر کل این گروه محکوم کرده و گفته این انفجار کار تکفیری ها بوده. سعد حریری هم محکوم کرده و گفته البته برای اینکه زمینه این انفجارها پیش نیاد باید حزب الله از سوریه خارج بشه.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنید با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت درباره انفجار روز پنجشنبه در بیروت. در ماه‌های اخیر این سومین انفجاری است که در منطقه حومه جنوبی بیروت اتفاق می‌افتد. در آخرین انفجاری که در این منطقه روی داد سفارت جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفت و در آن رایزن فرهنگ ایران کشته شد. محمد زرقامی درباره بالا رفتن میزان خشونت‌های سیاسی و حمله‌های انتحاری در لبنان نظر محسن میلانی مدیر اجرایی مرکز تحقیقات استراتژیک و مطالعات دیپلماتیک در دانشکده فلوریدای جنوبی را جویا شده.
در رابطه با اتفاقات این دو هفته اخیر تقریبا اطلاع زیادی داریم. میدونیم که یک گروهی به نام گروه عبدالله عظام حمله به سفارت ایران میکنه و باعث کشتن چندین نفر میشه. بعد از اونم یکی از معروفترین سیاستمدارای لبنانی به نام آقای محمد شتا کشته میشه که مخالفین حزب الله میگفتن حزب الله پشت اینه و این کارهای تروریستی که علیه حزب الله شده، حزب الله و ایران معتقد هستند که کشور عربستان سعودی پشتیبانی داره میکنه از گروهای سنی که این حمله های تروریستی رو دارن میکنن.
تا چه اندازه میشه نظر تحلیلگران مسائل خاورمیانه رو درست تلقی کرد که این رو یک جوری در اصل انتقام از حزب الله تلقی میکنن؟
به نظر من تا یه مقداریش انتقام از حزب الله به خاطر کمکی که حزب الله به اسد کرده، این یه قسمت قضیه است. ولی همونطوری که میدونید مسئله جنگ سوریه یه مسئله داخلی دیگه نیست، مسئله منطقه‌ای و بین‌المللیه. یعنی ایران و عربستان سعودی، قطر، امارات عربی، ترکیه در این جنگ، در جنگ داخلی سوریه سهیم هستند. آمریکا و روسیه هم کسایی هستند که میتونن نقش مهمی رو بازی بکنن در سوریه و دارن بازی میکنن. و سر مسئله لبنان هم همینه. به نظر من فقط این که این انتقام از حزب الله بوده یه قسمت قضیه است. این در حقیقت ادامه جنگ سردیه که بین ایران و عربستان سعودی الان چند مدتی شروع شده و عربستان از اینکه ایران یک قدرت مهمی در منطقه شده در عراق، در لبنان و در سوریه ناراحته و داره سعی میکنه که نفوذ ایران رو در منطقه کم بکنه، مخصوصا بعد از قرارداد بین گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی. نگرانی های عربستان سعودی زیادتر شده و به همین خاطر هم کمک های مالی و لوجستیکی که داره به گروه های تندرو میکنه اون هم بیشتر شده.
از طرف دیگه شما نقش نبود ثبات سیاسی کافی در داخل خود لبنان با توجه به دولت نوپا و همچنین شکافی که بین حزب الله و گروه‌های همپیمانش اتفاق افتاده رو چقدر دخیل می‌دونید در اتفاقات این هفته‌های اخیر؟
در حدود 9 ماهی که در حقیقت ما در لبنان دولتی نداریم و گروه‌های مختلف نتونستن با هم دیگه موافقتی بکنن که یک دولت ملی به وجود بیارن. مسلماً نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید مهمه، ولی به نظر من اینکه امروز این حمله‌های تروریستی داره انجام میشه، من به نظرم مقداری زیادیش مربوط میشه به اختلافات منطقه‌ای و ربط خیلی مستقیمی به مسائل داخلی لبنان نداره. به نظر میرسه که لبنان مثل سوریه داره محلی میشه که نیروهای مهم منطقه‌ای دارن با همدیگه میجنگن و یک جنگ پراکسی رو دارن تشدیدش میدن.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنید با محسن میلانی. نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دبیر فرهنگی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بود که همراه با شماری دیگر از دانشجویان این دانشگاه از جمله ضیا نووی در مناقشات پس از انتخابات سال 88 بازداشت شد. محسن برزگر در آبان ماه سال 89 در جریان برگزاری انتخابات مجازی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بازداشت و روانه بند 240 زندان اوین شد. آن بازداشت برای این فعال دانشجویی محکومیتی به مدت 10 ماه زندان رقم زد. آقای برزگر در 25 بهمن سال 89 همزمان با درخواست صدور مجوز راهپیمایی در حمایت از حرکت اعتراضی مردم کشورهای عربی از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت و روانه زندان شد. این فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در شعبه‌ای از دادگاه انقلاب شهرستان بابل به ریاست قاضی باقریان به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. اجرای حکم آقای برزگر تا آبان ماه سال 92 به تعویق افتاد تا اینکه چند روزی پس از شرکت او در مراسم جشن تولد ضیا نووی و ذکر خاطرات مشترکی از این فعال دانشجویی زندانی با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل پدریش بازداشت و روانه زندان شد. محسن برزگر پس از بازداشت برای اجرای حکم 2 سال حبس تعزیری به بند قرنطینه زندان متیکولای بابل انتقال یافت. این فعال دانشجویی سابق در آبان ماه سال 92 و به مناسبت تولد ضیا نووی در نامه‌ای به او از دلتنگی‌های خود و دیگر دوستان و همراهانش در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نوشته بود. آقای برزگر در نامه خود خطاب به این عضو زندانی شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه که در زندان کارون اهواز زندانی است نوشته بود دیگر ضیا نووی نیست که پای درد و دلهای بچه های انجمن که خسته از شهرند و بیزار از زور بنشیند و با لبخندی همه دردها را از تن این دردمندان یک دانشگاه بزداید. دیگر ضیایی نیست تا پای درد و دلهای محسن برزگر بنشیند. او در جایی دیگر از نامه خود به ضیا نووی تأکید کرده بود که اگر دستان سبز را قطع می کنند سبزی در دلهاشان باقی است.